کار به جایی رسید که گورباچف به عنوان مرد سال به وسیله مراکز آمریکایی معرفی شد. یعنی دورانی که آمریکایی‌ها شبه هر موفقیتی را در شوروی با تیر می‌زدند، اما ناگهان نسبت به گورباچف یه چنین وضعی رو پیش گرفتند.
گورباچف به سمت غرب تمایل پیدا کرد، اما همچنان فشارهای دینی بر مردم شوروی ادامه داشت. سال 1367 کاخ کرملین مطلع شد که گروهی از تهران خواستار ملاقات رسمی از گورباچف را دارند. این درخواست کمی عجیب به نظر می رسید. در رأس آن وزیر خارجه یا معاون رئیس جمهور نبودند، بلکه یک روحانی مذهبی بود. آیت الله جوادی آملی در رأس هیئتی به مسکو آمد تا نامه‌ای مهم برای دبیر کل حزب کمونیست شوروی تقدیم کند. آیت الله جوادی درباره این سفر اینطور می گوید:
وقتی این پیام امام رضوان الله علیه برای جناب گورباچف خونده شد، ایشون موندن که در برابر این پیام چیکار بکنه. البته ادب بین المللی ایشون محفوظ بود. یک، خود شخص جناب میخائیل گورباچف یا انسان مؤدبی من او رو یافتم. دو، لذا در کمال ادب با این پیام برخورد کرد، لکن چون نمیدونست که محتوای این پیام چیست جواب نقدی نداشت. مرتب فکر میکرد که جمله به جمله پاسخ بدهد. تنها یه واکنش سیاسی در پایان سخنانش بود، چون دید غافلگیر شد و جوابی هم ندارد برای گفتن این پیام، گفت این نحوه دخالت در امور داخلی کشور بود. بعد بهشون گفت که جناب گورباچف، این هرگز دخالت نیست. از اعماق خاک شوروی تا اوج آسمان های این فلات در اختیار شماست و بود و کسی هم دخالت به این کار ندارد. این پیام با جان شما کار دارد، که اون رو هم در کمال تعدب گوش داد.
امام خمینی در این نامه که بعداً متن آن منتشر شد، گورباچف را از یک حقیقت مهم در جامعه بزرگ جمهوری آگاه کرد که ظاهراً در پشت سکوت رسمی دولت این کشور مخفی شده بود. در متن نامه امام اینطور آمده است:
اولین مسئله‌ای که مطمئناً باعث موفقیت شما خواهد شد این است که در سیاست اسلاف خود دائر بر خدازدایی و دینزدایی از جامعه، که تحقیقاً بزرگترین و بالاترین ضربه را بر پیکر مردم کشور شوروی وارد کرده است، تجدید نظر نمایید و بدانید که برخورد واقعی با قضایای جهان جز از این طریق میسر نیست.
آن روزها همه می‌دانستند شوروی می‌خواهد تغییرات بزرگی انجام دهد. کارشناسان می‌پرسیدند گورباچف با کمونیسم چه خواهد کرد. در قسمت دیگر از نامه امام اینطور آمده:
رهبر چین اولین ضربه را به کمونیسم زد و شما دومین و علی‌الظاهر آخرین ضربه را بر پیکر آن نواختید. امروز دیگر چیزی به نام کمونیسم در جهان نداریم، ولی از شما جدن می‌خواهم که در شکستن دیوارهای خیالات مارکسیسم گرفتار زندان غرب و شیطان بزرگ نشوید.
نامه امام خمینی در آن جلسه مخصوص با گورباچف خوانده شد. چند ماه بعد شوارتنادزه وزیر خارجه شوروی به تهران آمد و به جماران رفت تا جواب رسمی گورباچف را تحویل امام بدهد. امام در جواب او یک جمله بیشتر نگفتند.
ایشون بگید که من میخواستم یه جلوه شما یه فضای بزرگتر باز کنم.
آن جلسه یکی از عجیبترین دیدارهای دیپلماتیک بود. خانه ساده امام خمینی رحمت الله علیه و واکنش ایشان به ابرقدرت شوروی در تاریخ ماند. دکتر جواد لاریجانی، معاون وزیر خارجه وقت:
او منتظر بود که حالا مثلا اون تشکیلاتی که در کرملین هست و کاخ و این حرفا، بعد آمد دید در یه خانه بسیار ساده‌ای و رئیس کشور و چهره رهبری کشور با لباس بسیار ساده‌ای به اصطلاح وارد شدند و پذیرای پیام شدند. اینها برای او بسیار اعجاب انگیز بود و در تمام طولی که زمانی که شوارنازه پیامشو بیان میکرد تحت تأثیر شدید این شرایط بود، به جوری که وقتی پیامش رو بیان کرد داشت میرفت میگفت من در مقابل نگاه‌های نافذ امام و توضیحات منقطعی که شون لابلای صحبت میدادن در واقع بی پناه بودم.
حدود 3 سال بعد شوروی متزلزل شد و از هم پاشید. پیشبینی امام در آن روزها برای خیلی ها سخت بود، اما بعدها مشخص شد که این تیزبینی ایشان درباره فروپاشی ابرقدرت کاملا به جا بوده است. دوباره صحبت از افول به میان آمده است. این بار نام آمریکا همراه آن می آید.
قدرت نرم آمریکا رو به افول، رو به سقوطه. این رو من نمیگم، این جزء حرفایی است که جامعه شناسای مطرح دنیا امروز دارن این حرف رو میزنن. نه فقط خود آمریکا اقتدار معنویش و قدرت نرمش رو به افوله، بلکه حتی لیبرال دموکراسی را هم که پایه اساسی تمدن غربه اینا دارن بی‌آبرو کردن، بی‌آبرو میکنن لیبرال دموکراسی رو.
ابرقدرتی آمریکا نسبت به دهه 90 میلادی کاهش چشمگیری داشته و این برای بسیاری از سیاستمداران دنیا معنای خاصی دارد. نکته مهم این است که بدانیم شباهت‌ها و تفاوت‌های ماجرای آمریکا و شوروی چیست. دکتر محمد قادری، استاد روابط بین الملل، در این باره تحلیل جالبی دارد که با هم میشنویم.
هر دو ابرقدرت شرق و غرب بر اساس یک مکتب مادی و غیر الهی شکل گرفت و بنیان نهاده شد. نکته بعدی ایجاد شکاف طبقاتی و نابرابری و عدالتی هست و بی‌عدالتی هست که هم در نظام کمونیستی و سوسیالیستی در شرق اتفاق افتاد و هم الان ما شاهد این هستیم که یک طبقه اقلیت در واقع ویژه خوار و بهره‌مند از مواهب در واقع ثروت اقتصادی در غرب شکل گرفته که اینها دارن حکومت میکنن بر یک طبقه اکثریت فروده است، مثل همین چیزی که جلیق ظرف ها اخیرا در فرانسه اون رو رقم زدن. این حاکی از همین دوگانگی و بی‌عدالتی هست. همین اتفاق در اتحاد جماهیر شوروی هم افتاده بود. شعار هر دوشون جدایی دین از سیاست بود که خب در غرب الان عملا به واسطه اینکه دین رو فقط محدود کردن در حوزه شخصی، اون روح معنویت و اون روحی که میتونه تعهد رو به عنوان یک محور مهم در مناسبات اجتماعی به کار بگیره، اون عملا حذف شده. تفاوت‌های اینها اما چیه؟ یکی اینکه ظاهر شوروی خب سوسیالیست بود به معنای نفی مالکیت شخصی، ولی ظاهر آمریکا و لیبرال دموکراسی فردگرایی و احترام به حقوق شخصی است. خروجی هر دوی اینها اما تشکیل طبقات متفاوت به لحاظ بهره‌مندی از مواهب اجتماعی. در غرب هم با توجه به اینکه یک طبقه سرمایه‌دار و یک طبقه ویژه‌خوار شکل گرفت، عملا گروه‌های اجتماعی متعددی که دسترسی به اون ثروت‌های بادآورده و ثروت‌های کلان ندارن، اونها هم جدا شدن از اون مواهبی که حق طبیعی هر فردی هست.
حالا خیلی ها در آمریکا میپرسند چرا این کشور باید بیشترین بودجه نظامی دنیا را داشته باشد و بیشترین سهم بودجه سالانه هم به ارتش اختصاص یابد. چیزی که از همه برای آنها سخت‌تر است، مقایسه قدرت آمریکا با شوروی دهه 80 میلادی است. مریوان، خبرنگار اقتصادی.
سقوط اتحاد جماهیر شوروی نشون داد که دوام یک ابرقدرت به قدرت اقتصادی اون بستگی داره، نه به قدرت نظامیش. در طول نیم قرن گذشته سهم آمریکا از اقتصاد دنیا از 50% به 25% کاهش پیدا کرده. به همین دلیل بسیاری اعتقاد دارن که بدهی بالای آمریکا، کاهش تولیدات، طبقه متوسط ضعیف و زیرساخت‌های رو به زوال نشانه خوبی برای یک ابرقدرت در قرن 21 نیستند.
آمریکایی‌ها سال‌هاست برای سرزمینشان تبلیغ می‌کنند و می‌گویند خاک آمریکا سرزمین فرصت هاست. این جمله محبوب آنهاست که این روزها به چالش کشیده شده است.
ای بابا بابا خسته شده اینقدر که گشت
به صورت ها بگرد دنبال چی میگردی؟
دوازم خونگی
کف قیمت باشه
اصلا باشه
استی هم باشه
فقط ما مبل و لوستر و دوچرخه اینا نمیخواییم
بله میدونم چی میخواد او برای که دنبال چی باید برین شهر لوازم خونگی
کف قیمته؟
یالت راحت
یه برامت مرجع تخصصی لوازم خونگی
مرجع تخصصی یعنی چی؟ خب اسم شوشه دیگه مامان تخصصی
یعنی تخصصی لوازم خونگی دارن
برای همین هم از که کف قیمته همه چی هم تکمیل تکمیله
چای ساز و هواپز هم دارن؟
بله که دارن نزدیک هم هست بعد میدون آزادیه راحت هم میشه رفت الان میبرم اتون
شهر لوازم خانگی مرجع تخصصی لوازم خانگی
از بلیت هواپیمای داخلی و خارجی، هتل‌های داخلی و خارجی، از بلیت قطار تا خدمات آنلاین ویزا و تورهای مسافرتی، سفر در کلاس جهانی با فلای تودی.
از اینکه رادیو ایران رو برای شنیدن انتخاب کردید بی نهایت سپاسگزاریم. در این لحظه دعوت میکنم روی خط ورزش باشید.
خط ورزش
به نام خدا سلام و صبح بخیر میگم خدمت شما شنوندگان عزیز من میثم کریمی هستم و شما شنونده روی خط ورزش هستید بسیار سپاسگزارم که امواج رادیوی شما روی موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز قرار گرفته و رادیو ایران رو برای شنیدن انتخاب کردید. امروز هم مثل همیشه با سه بخش در خدمت شما هستیم. فوتبال در داخل کشورمون، منهای فوتبال و فوتبال در آن سوی مرزها تا هولوش ساعت 9 با ما همراه باشید. بریم سراغ اخبار فوتبالی در داخل کشورمون. هفته 15 لیگ برتر فوتبال ایران دیروز با 2 بازی آغاز شد. پرسپولیس در هفته 15 لیگ برتر در ورزشگاه شهر قدس به مصاف هوادار تهران رفت و با 5 گل حریف تهرانی خودش رو در هم کوبید تا قاطعانه ترین برد فصل خودش رو با کریم باقری جشن بگیره. سرخا با کسب پیروزی برابر قرنشین لیگ با کسب 29 امتیاز رتبه سوم رو در پایان نیم فصل پر اتفاق خودشون حفظ کردن و توی آخرین بازی تو همون نیمه اول قدرت خودشون رو به رخ حریف کشیدن. اما پرسپولیسیا این روزها حواشی زیادی دارن. کریم باقری 2 بازی روی نیمکت پرسپولیس نشست و خب نتیجه خوبی هم گرفت، اما همچنان زیر بار سرمربیگری باشگاه پرسپولیس نمیره. توی نشست خبری بعد از بازی آقا کریم گفت که بازی خیلی خوبی بود که پرسپولیس انجام داد. خسته نباشید میگم به هر دو تیم که زحمت کشیدن. از تیم هوادارم ممنونیم که بازی جوانمردانه انجام داد و هرچه در توان داشت برای بازی گذاشت. آقا کریم راجب جذب سرمربی هم گفت امیدواریم تیم خیلی خوبی رو آماده شروع مجدد بازی‌ها کنیم، امیدواریم باشگاه موارد لازم رو برای جذب بازیکن سرمربی فراهم کنه و سریع‌تر انجام بشه تا تیم در شروع تمرینات آماده‌تر و بهتر ادامه بده. راجب اصرار رخکن و مدیریت و هوادارا برای موندنش هم گفت من به باشگاه هم اعلام کردم بچه های تیم لطف دارن و ممنونم، اما به نظرم باید یک سرمربی بزرگ و کارنامه دار به تیم اضافه بشه که واقعا بتونه کمک کنه. من از همینجا اعلام میکنم که باشگاه باید سریع ترین اتفاق رو رقم بزنه تا در تمریناتی که قرار شروع کنیم حتما سرمربی داشته باشیم. من تصمیم گیرنده نیستم، دوستان دیگری هم هستن و مشورت میکنیم و اون چیزی که صلاح پرسپولیس باشه را انجام میدیم. فکر کنم توی کل کشورمون کریم باقری تنها فردی باشه که توی فوتبال علاقه نداره که سرمربی باشه و نفر اول باشه و خودش داره میگه آقا من نمیخوام سرمربی باشم و باشگاه باید سرمربی جذب کنه و من کمک مربی یا مثلا مربی میستم. به نظرم خیلی توی فوتبالمون افرادی مثل کریم باقری جاشون خالیه. اما امید روانخواه سرمربی جوان هوادار که فشار زیادی رو هم توی بازی دیروز تحمل کرد، بعد از پایان بازی به سالن کنفرانس نرفت و حالا به قول خودش هیچ حرفی برای گفتن نداشت. باید ببینیم که بالاخره این تیم تهرانی برای بقا توی لیگ توی نیم فصل دوم تقویت میشه یا خیر. بنفش‌های هوادار با 8 امتیاز قرنشین جدول هستن. اما در دیگر دیداری که دیروز برگزار شد، گلگهر سیرجان 2-0 چادر ملوه اردکان رو شکست داد تا موقتاً بیاد و در رتبه پنجم قرار بگیره. چادر ملوه اردکان هم با 19 امتیاز هشتمه. از مهدی تارتار بگم، سرمربی تیم گلگهر سیرجان، که توی نشست خبری صحبت کرد، گفت جای هوادارا در ورزشگاه به شدت احساس میشد. این برد رو به هوادارهایی که مدت ها نتونسته بودیم اونها رو خوشحال کنیم و همچنین به کارگران زحمتکش شرکت گلگهر تقدیم میکنیم. زحماتی که اونها توی این زمینه میکشن تاثیر زیادی بر عملکرد ما داره. گفت که نیمه اول نتونستیم کیفیتی که میخواستیم رو ارائه بدیم، اما توی نیمه دوم تقریبا بازی رو به دست گرفتیم و تونستیم 2 گل بزنیم. اما طبق تقویم فدراسیون فوتبال قرار بود که یک مینی کمپی، یعنی یک کمپ کوچکی تیم ملی ایران برگزار کنه. آقای قلعه‌نویی که برای تماشای بازی تیم‌های هوادار پرسپولیس به ورزشگاه شهر قدس رفته بود، یه گفتگوی کوتاه با خبرنگارا داشت. گفت که بعد از پایان نیم فصل اول در اولین فرصت نشست خبری برگزار میکنیم. در خصوص لغو شدن اون کمپ کوچک گفت که باید بگم که ما با همه مربیان لیگ ارتباط برقرار کردیم و خواهش همه اونها این بود که با توجه به اینکه تعطیلات کمی در نیم فصل دارن این کمپ رو برگزار نکنیم. ما هم به احترام این دوستان این کارو کردیم. امروز هم ما در ادامه هفته 15 لیگ برتر فوتبال کشورمون 6 بازی برگزار میشه. زباهن میزبان نساجی مازندران، خیبر خرم‌آباد میزبان مثل رفسنجان، آلومینیوم عراق میزبان شمس‌آذر قزوین. هر 3 بازی ساعت 15. فولاد ملوان ساعت 15:30. تراکتور استقلال خوزستان 15:45. و البته حساس‌ترین بازی لیگ، استقلال و سپاهان ساعت 18، البته در ورزشگاه شهدای شهر قدس. راجب آقای گل محمدی بگم خدمتتون، سرمربی باشگاه فولاد، توی نشست خبری صحبت‌های جالبی رو مطرح کرد. گفت که باید بگم که این مسابقه برای هر دو تیم سخته، ما میزبان هستیم و در حضور هوادارامون بازی میکنیم، بازیکنان ما انگیزه بسیار بالایی دارن و برای پیروزی وارد میدان میشن. به طور کلی در لیگ برتر ایران هیچ مسابقه‌ای آسون نیست. اما صحبت‌های جالب توجه آقای گل محمدی از اینجا شروع میشه. یحیی گل محمدی گفت در مورد تغییرات نیم فصل دوم طبیعیه که همه تیم‌ها تلاش میکنن نقاط ضعف خودشون رو برطرف کنن و بازیکن‌های جدید جذب کنن. بحث نقل و انتقالات برای همه تیم‌ها مطرحه، اما متأسفانه اظهارات مدیرعامل تیم ما، یعنی آقای هوشنگ نصیرزاده، در این خصوص، اون هم درست قبل از بازی، کاملا غیر حرفه‌ای و آماتوری بود. این صحبت‌ها تمرکز تیم رو به هم می‌زنه و تنها دلیلی که میتونم برای این رفتار بیارم اینه که آقای نصیرزاده توانایی جذب بازیکنان مورد نظر رو نداره. حالا صحبت‌های آقای نصیرزاده چی بوده؟ ایشون دیروز یک گفتگوی کرده بودن و گفته بودن هنوز سرمربی تیم هیچ لیست خروجی به ما نداده، ولی لیست ورودی رو داده و در حال ارزیابی لیست هستیم. با توجه به اینکه همه بازیکن‌های مد نظر آقای گل محمدی تحت قرارداد هستن و تا زمانی که موافقت خود بازیکن و باشگاهشون حاصل نشه ما نمیتونیم کاری انجام دهیم، نامه‌نگاری‌های خاص خودمون رو به باشگاه‌های مختلف انجام دادیم. کاملا صحبت‌های آقای گل محمدی درسته، نباید قبل از اینکه نیم فصل اول به پایان برسه شما بیای از لیست خروجی و لیست ورودی و روز قبل از بازی. و جالبه که رسانه رسمی باشگاه هم کاملا صحبت‌های آقای یحیی گل محمدی رو ندید گرفته بود و حرفایی که راجع به بازی زده بودن رو منتشر کرد. حالا خیلی ها میگن که صحبت‌های آقای گل محمدی یک ارتباط خاصی با نداشتن سرمربی برای باشگاه پرسپولیس هم وجود داره. یعنی چی؟ یعنی که حالا شما یه فالسایی بفرستی این طرف یه ماجراهای پیش بیاد که اون طرف یه ماجراهای دیگری پیش بیاد. ما که میگیم نیست، ما خودمون رو میگیم که نیمه پر لیوان رو میبینیم و امیدوارم که همینطور باشه. ساعت 8:52 دقیقه شما شنونده روی خط ورزش هستید. بریم به سراغ منهای فوتبال. همه به اردوی تیم ملی دو میدانی دعوت شدند به جز پرتابگر معترض. مرحله سوم اردوی متمرکز منتخبین بانوان و آقایان به منظور آماده سازی ورزشکاران جهت انتخاب ترکیب تیم ملی دو میدانی برای حضور در رویدادهای مهم آتی از روز جمعه، یعنی فردا، تا پایان ماه جاری در کمپ تیم‌های ملی ورزشگاه آفتاب انقلاب تهران برگزار میشه. اون چیزی که به نظر میرسه اینه که مثل اردوهای قبلی فدراسیون از تمامی ورزشکاران مطرح و رکورددار دعوت کرده و فقط اسم آقای حسین رسولی دارنده مدال طلای پرتاب دیسک بازی‌های آسیایی هانگژو که اخیراً با فدراسیون هم به اختلاف خورده و اون ویدیوی عجیب غریبش پشت در و گرایه شدنش توی فضای مجازی، فقط اسم ایشون در لیست وجود نداره. اما از رقابت‌های لیگ برتر بسکتبال بگم خدمتتون که با توجه به مشکلات داخلی باشگاه فولاد هرمزگان، این تیم از ادامه رقابت‌های لیگ برتر مردان ایران کناره‌گیری کرد و از این به بعد مسابقات این فصل با 11 تیم پیگیری میشه. این باشگاه از سازمان لیگ درخواست کرده بود که فرصت دو هفته‌ای به این تیم بدن تا مشکلات موجودشون رو برطرف کنن، اما خب این اتفاق نیفتاد تا در نهایت با تصمیم سازمان لیگ از مسابقات کنار گذاشته بشن. طبق اعلام سازمان لیگ، تیم فولاد هرمزگان از جدول رقابت‌ها حذف میشه و تمامی امتیازات این تیم، شامل امتیازاتی که سایر تیم‌ها در دیگر دیدارها مقابل فولاد کسب کردن، هم از جدول مسابقات حذف خواهد شد. رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی کشور و مرحله نخست انتخابی تیم ملی از دیروز به مدت 3 روز در سالن امام خمینی رحمت الله علیه شهر گرگان برگزار میشه. اما از مسابقات لیگ برتر والیبال بگم خدمتتون، مهرگان نور 3-1 گیتی پسند رو شکست داد. شهرداری ارومیه 3-1 از سد شهداب یزد گذشت. سپهر صدرا مشهد 3-2 چادر ملو اردکان 3-0 صنعتگران امید رو از پیش رو برداشت. پولاد سیرجان 3-1 طبیعت رو شکست داد. و سایپا هم 3-1 مثل رفسنجان رو از پیش رو برداشت. به عنوان آخرین خبر از این بخش راجبه والیبال بگم خدمتون که آقای جبار قوچان نژاد رئیس سازمان لیگ والیبال که حدود 1 ماهی هست که این پست رو به دست گرفته، در جریان بازی تیم چادرملو اردکان و صنعتگران امید تهران نحوه برگزاری مسابقات لیگ برتر در مرحله پلی آف یا حذفی رو توضیح داد. ایشون گفتن که برخلاف چند سال گذشته دیدارهای مرحله اول به صورت رفت و برگشت برگزار خواهد شد و تیم‌ها در شهر خودشون میزبان هستند، اما مرحله نیمه نهایی و فینال به صورت متمرکز و در یک شهر برگزار میشه. هشت و 57 دقیقه بریم به سراغ فوتبال در آن سوی مرزها. مساف پرگل و دیدنی تیم‌های برندفورد و آرسنال از هفته 19 لیگ برتر انگلیس در ورزشگاه گریفین پارک در نهایت با پیروزی 3-1 شاگردان میکل آرتتا به پایان رسید تا توپچی‌ها بار دیگر رتبه دوم رو تصاحب کنند. اما دو گول فوتبال شهر میلان یعنی اینتر و میلان در حال حاضر برای شرکت در سوپرجام ایتالیا در عربستان به سر می‌برند. اینتر قراره که امروز به مصاف آتلانتا بره و در صورت پیروزی شاگردان اینزاگی اونا ممکنه که در فینال با میلان روبرو بشن. اون طرف میلان با سرمربی جدیدش یعنی آقای کونسیساو باید یوونتوس رو شکست بده. آقای اینزاگی توی نشست خبری قبل از دیدار با آتلانتا صحبت‌های جالبی رو مطرح کرد، گفت که کونسیساو با من بازی کرده، برام لذت بخشه که با اون روبرو بشم و خیلی دوست دارم مثل گذشته کونسیساو رو به چالش بکشم. این روزها بحث حضور مهدی طارمی هم خیلی مطرح میشه، اینکه آقای کونسیساو خیلی علاقه زیادی به مهدی داره و الان مهدی داره در تیم شهر رقیب یعنی اینتر توپ میزنه. اما یکی از بازیکنایی که این روزها خیلی دارن راجبش صحبت میکنن در مورد نقل و انتقالش ترنت الکساندر آرنولده که به هدف بزرگ بعدی رئال مادرید تبدیل شده. مدافع کناری لیورپول که قراردادش در 30 ژوئن به پایان میرسه میتونه با هر تیمی مذاکره کنه از الان تا فصل آینده مقصد جدیدش رو معرفی کنه. اون طرف لیورپولیا خیلی دوست ندارن که آرنولد رو از دست بدن. یکی از پیشکسوتای باشگاه جیمی کراگر در حساب کاربری خودش در فضای مجازی نوشت که مهمترین چیز برای لیورپول در سال 2025 قهرمانی در لیگ برتره و قرارداد یا آینده هیچ کس نباید مانع اون بشه. و به عنوان آخرین خبر بگم که شکست دور از انتظار عربستان مقابل عمان در نیمه نهایی جام خلیج فارس منجر به افزایش دوباره انتقادها از آقای رنار سرمربی فرانسوی سعودی‌ها شده. علی الحبسی دروازه‌بان عمانی سابق الهلال هم صحبت‌های جالبی راجع به آقای رنار انجام داده، گفته که متأسفانه باید اعتراف کنم که آقای هرور رنار هنوز با نون پیروزی تاریخ